صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز دوشنبه تون بخیر. دوشنبه 14 مرداد ماه 1392، پنجم ماه اوت از تقویم میلادی است. در ساعت 7 صبح امروز به یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا خیلی خوش آمدید. من فهیمه خضری هستم. شما شنونده و بیننده فارسی زبان هر جای ایران و جهان که هستید، صبحتون بخیر و سلام و صبح خیر گرم و صمیمی من و همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا رو بپذیرید. امیدوارم که این روز تازه بر شما خوش و خرم و دلپذیر باشه و پر از اتفاقهای خوب و خوش و دیدارهای دلپذیر. در صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز براتون موسیقی خواهیم داشت. مثل هر روز با خبرها از ایران و جهان به روزتون خواهیم کرد. یک ساعت اول این برنامه رو اگر که از طریق گیرنده های ماهواره رادیو فردا یا صدای آمریکا ما رو دریافت میکنید، میتونید زنده و مستقیم علاوه بر شنیدن سودی صبحانه با خبر رو هم ببینید. تیم بامدادی رادیو فردا همکاران شب زنده‌دار من، گروه تهیه کننده این برنامه. تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی مهداد میردامادی است. در صبحانه با خبر امروز امیر کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره، رویا کریمی مش در تحریریه با ماست و مراد ویسی هم اینجا در استودیوی صبحانه با خبر همراه من و شماست تا آخرین خبرها و سرخط‌های خبری رو با هم دنبال بکنیم. اجازه بدید که از طرف همکارانم هم بار دیگر به شما سلام بکنم، صبح خیلی هم بگم به مراد ویسی. بریم خبرها رو بشنویم و با خبرها به روز بشیم. باز می‌گردیم و براتون خواهم گفت که در این صبحانه با خبر چه مطالبی خواهید شنید.
سلام، صبح بخیر. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مجلس بررسی رأی اعتماد به کابینه حسن روحانی را دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، دوشنبه آینده نخست نمایندگان درباره رأی اعتماد به کلیات کابینه تصمیم گیری خواهند کرد و سپس در فرایندی که احتمالاً 2 یا 3 روز به طول خواهد کشید، رأی اعتماد به تک تک 18 وزیر پیشنهادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، در مورد هر وزیر پیشنهادی 2 نماینده مخالف و 2 نماینده موافق می توانند هر یک 15 دقیقه اظهار نظر کنند و سپس وزیر می تواند 30 دقیقه از برنامه های خود دفاع کند. در انتهای این فرایند رئیس جمهوری از تمامی وزرای خود دفاع خواهد کرد و آنگاه نمایندگان با آرای خود درباره رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی تصمیم خواهند گرفت. در همین ارتباط مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه برگزار شد و وی اسامی 16 وزیر پیشنهادی خود را تسلیم مجلس کرد. در این فهرست بیژن زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمود علوی وزیر اطلاعات، حمید چیتچیان وزیر نیرو، حسین دهقان وزیر دفاع، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنایع، محمود حجتی وزیر کشاورزی، علی ربیعی وزیر کار، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمد علی نجفی وزیر آموزش و پرورش، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، علی جنتی وزیر ارشاد، محمود واعظی وزیر ارتباطات و جعفر میلی منفرد به عنوان وزیر علوم معرفی شدند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز یکشنبه در بیانیه ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران با توجه به خواست رای دهندگان تصمیم‌هایی بگیرد که منجر به بهبود زندگی ایرانیان شود. سخنگوی کاخ سفید در این بیانیه بار دیگر به مردم ایران به دلیل اینکه توانستند در جریان انتخابات صدای خود را به گوش همگان برسانند تبریک گفته است. جی کارنی گفته مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران این فرصت را برای این کشور فراهم می کند که نگرانی های عمیق جامعه بین المللی را درباره برنامه هسته‌ای‌اش برطرف کند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر گفت با وجود تغییر رئیس جمهور در ایران اهداف نظام جمهوری اسلامی تغییر نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز جلسه هفتگی هیئت دولت با اشاره به سخنان حسن روحانی در روز قدس که گفته بود اسرائیل زخمی است بر جهان اسلام، گفت رئیس جمهور ایران تغییر کرده اما نیات رژیم تغییر نکرده است. بنیامین نتانیاهو افزود نیت ایران توسعه توان هسته‌ای و سلاح هسته‌ای و هدفش نابود کردن کشور اسرائیل است. نخست وزیر اسرائیل گفت جمهوری اسلامی نه تنها خطری برای اسرائیل و منطقه، بلکه خطری برای همه دنیاست و همه ما متحدیم که مانع آن شویم. و خبر آخر این که ایالات متحده آمریکا میگوید 19 سفارتخانه و کنسولگری این کشور در خاورمیانه و آفریقا تا شنبه آینده تعطیل خواهند بود. به گزارش رویترز، سفارتخانه‌های آمریکا در 15 کشور که روز یکشنبه به دلیل دریافت تهدید تروریستی تعطیل بودند، به علاوه سفارتخانه‌های آمریکا در 4 کشور دیگر همچنان تا شنبه آینده تعطیل خواهند بود.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی بود. با آخرین خبرها از ایران و جهان بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه براتون چه ها چیده. آیا مردان کابینه 11 می توانند در راه تحقق شعارهای انتخاباتی حسن روحانی مفید و مؤثر باشند؟ با ما همراه بمونید، گزارشی بشنوید با تلاش برای پاسخ به همین پرسش. محمد نهاوندیان رئیس تازه دفتر پاستور و اولین انتصاب آقای رئیس جمهور کیست و چه کارنامه‌ای دارد؟ به این موضوع هم می‌پردازیم در صبحانه با خبر امروز. اما در بخش اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به نگرانی‌ها درباره کاهش حجم معاملات و بازرگانی خارجی در ایران. موسیقی براتون خواهیم داشت، به نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنری سر می‌زنیم، از سینما حتما براتون خواهیم گفت، یادی هم خواهیم کرد در این صبحانه با خبر در برنامه امروز از شاعر دوست داشتنی کرد که روز گذشته درگذشت و شعری هم از این شاعر خواهیم شنید، شیرکوبی کس. از جهان ورزش هم حتما براتون خبر خواهیم داشت، با ما بمونید تا همه اینها رو بشنوید. و فراموش نکنید که یک برنامه زنده است و شما میتونید در طول برنامه با ما در تماس باشید و برای ما پیامک بفرستید. 2079260011570 برای دریافت پیامک های شما آماده است. با ما همراه بمونید تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر. حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات موارد محوری برنامه‌های خود را رفع تنش در سیاست‌های خارجی ایران، اصلاح مدیریت اقتصادی و همینطور افزایش مشارکت‌های مردمی در سیاست داخلی اعلام کرد. اما با توجه به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، آیا کابینه‌ای که آقای روحانی روز یک شنبه به مجلس معرفی کرد می‌تواند در این زمینه‌ها موفق و مؤثر عمل کند؟ این پرسشی است که علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن کانادا، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد به اون پاسخ داده. با هم بشنویم.
حل تنش‌ها به چند عامل بستگی داره. یکی این که چقدر غرب به ویژه آمریکا در مورد مسائل ایران انعطاف پذیر باشه و نشون بده که مسئلهش مسئله حل دیپلماتیک، مسئله هسته‌ای. اگر سیاست آمریکا سیاست براندازی باشه، به قول معروف سیاست مهار تصاعدی، طبیعیه که در چنین وضعیتی سیاست آقای روحانی به جایی نخواهد رسید یا حداقل با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. اما اگر واقعا مسئله غرب توازن منافع باشه و با منافع مشترک و دیپلماسی موضوع حل کنن، این امکان رو به آقای روحانی خواهد داد که نهادهای حاکمیت رو قانع کنه که برحال اعتماد سازی کامل در حوزه هسته‌ای و مذاکرات با غرب میتونه به یک سرانجام مثبتی برسه. دوم این که اگر آقای روحانی بتونه نهادهای حاکمیت رو قانع کنه که سیاست تنش‌زدایی جواب میده و در حقیقت غربی ها دنبال این موضوع نیستن، که برحال پیام کاخ سفید امروز به نظر من قدم مثبتی بود، اینها میتونه فضا رو آروم کنه و اختیارات بیشتری آقای روحانی و تیم مذاکره کنندش در دست داشته باشه، بتونه مذاکرات رو به سرانجام برسونه. هر قدم مثبتی که از سوی غرب برداشته بشه، امکان مانور آقای روحانی رو برای در اختیار گرفتن بیشتر موضوعات مسائل خارجی افزایش میده.
آقای حقیقی، به نظر شما این کابینه میتونه برنامه‌های آقای روحانی برای اصلاح مدیریت اقتصادی کشور رو اجرایی کنه؟
کابینه آقای روحانی از جنبه اقتصادی و از جنبه سیاست خارجی نسبتاً در مقایسه با کابینه آقای خاتمی در یه جایی ممکنه تا قدرتمندتر باشه. آقای زنگنه تجربه بسیار زیادی در حوزه نفتی و در مجموع در مدیریت خودش هم موفق بود در دوره آقای خاتمی. وزیر اقتصاد هم هرچند که تجربه اجرایی در حوزه وزارتی نداره، ولی در مجموع از جنبه توری های اقتصادی نظر من در وضعیت برتری هست و تیم اقتصادی آقای روحانی به نظر مثل منسجمتر عمل خواهد کرد. تیم اقتصادی آقای نوبخت، آقای نهاوندیان، آقای جهانگیری به عنوان معاون اول، آقای نعمت‌زاده و آقای زنگنه و رئیس بانک مرکزی رو که خواهیم دید که چه فرقی کنه چه کسی خواهد بود، به نظر میرسد سیاست اقتصادی منسجمتری رو پیش خواهد برد و حداقلش این هست که قطار ایران رو از مدار تصمیم گیری شتاب زده فقدان استراتژی و بی انضباطی به یک مدار نسبتاً معقول‌تر هدایت خواهد کرد.
اما آقای حقیقی، فکر میکنید که ترکیب کابینه فعلی که پیشنهاد داده آقای روحانی چقدر میتونه از مجلس رأی اعتماد بگیره؟
برخی از وزرای آقای روحانی در خطر عدم رأی اعتماد هستند. با صحبتی آیت الله خامنه‌ای در مجلس تنقید کرد، جناح اصولگرا که الان خیلی سر صدا دارن میکنن در مورد برخی از وزرا، باعث به کابینه رأی اعتماد بدن. ایشون تاکید کرد که با نخبگان جریانات مختلف از دولت حمایت کنند، ولی خب ممکن جریانات اصولگرا و جریانات تند رادیکال اصولگرا حتی در این زمینه دنبال دستبرد رهبری نباشند و منافع خودشون دنبال کنند. در چنین وضعیتی به نظر میرسه آقای ربیعی به عنوان وزیر کار، آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت، آقای ظریف، آقای نجفی، اینا وزرایی است که احتمال داره در مواجهه با نمایندگان ممکن نتونن رأی بگیرن. به نظر میرسه که فراکسیون طرفدار آقای بازرگانی که حالا اکثریت هستن، با توجه به حضور آقای تزدی که در نزدیک به آقای بازرگانی، هماهنگی که آقای بازرگانی کرده با آقای روحانی، چون آقای نهاوندیان هم خیلی نزدیک بود با آقای بازرگانی، الان رئیس دفتر آقای روحانی است، به نظر میرسه که خود آقای لاریجانی مشوق باشه که نمایندگان رأی اعتماد بدن. بازی آقای روحانی و هر بازی است که در لابی های پشت آقای روحانی کم و بیش موفق هست و چون توی مجلس هم بوده بیش از هر رئیس جمهور دیگری، میدونه که مکانیزم های گرفتن رأی اعتماد در مجلس چگونه است. در جای بینانی که حتی آقای احمدی نژاد هم با مشکل مواجه بود در گرفتن رأی اعتماد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود، گفتگویی با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. اما تکرار میکنم براتون شماره های پیامک گیر رادیو فردا رو 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شما میتونید برای ما پیامک بفرستید تا پایان این برنامه. همینطور میتونید که تماس بگیرید و همکاران من آماده هستند تا صدای شما رو ضبط بکنند. 20420-2212-2112. اجازه بدید که بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
با سلام، میخواستم تبریک بگم به ملت ایران اتمام 8 سال حکومت دروغ بر مملکت رو و تبریک بگم شروع حاکمیت یک مجموعه‌ای که اگرچه مجموعه ایدئال نیستن اما به نظر میاد مجموعه عقلگرا و خردگرا باشن.
من یک کارخانه‌دار هستم، از آذربایجان غربی دارم تماس میگیرم. در زمان آقای احمدی نژاد یک سال و خورده یک کارخانه‌مون خوابیده، تقاضا از مقام رهبری و جناب آقای روحانی تقاضا داریم، مثل آقای احمدی نژاد دیگه به ملت دروغ نگوین.
آقای روحانی، من برای اولین بار به شما رأی دادم. من یک جوان 33 ساله هستم و دارای کارخانه بودم و در دوره آقای احمدی نژاد کارخانه هم تعطیل شد. خواهش میکنم کارخانه ها را راه اندازی کنید و ما جوان ها را از این مشغله بیکاری و از این مشغله معتادی که همه جوان ها معتاد شدند راه پیدا کنند. خیلی ممنون.
من یه راننده تمنزی دارم، فقط از آقای روحانه اینه میخوام که به همین کشورهای دوروبر با همین راننده طوری بیکنه که مثل آدم با ما رفتار کنن. مثلا همینطور که منستان که میخوام بریم خیلی با ما بد رفتاری بکنن، افغانستان همینطور، پاکستان همینطور. حالا ما برای کشورها نمیدیم، کشورهای دوروبر با این راننده تمنزی دیگه کل ایرانی هستن، کلا خیلی رفتار بدی دارن.
میخواستم بگم حسن روحانی هم امروز میشن رسمن میشن رئیس جمهور و اونایی که رای دارن پشیمون خواهند شد. من 33 ساله که اصلا به اینا رای ندارم.
با درود به همه هممیهنان و با سپاس از کارگزاران رادیو فردا، موردی بود در مورد بیانات آقای روحانی. آزادی حقوق شهروندی در بیانات آقای روحانی با فتاوی رعب‌آور و جدید آقای خامنه‌ای منافات داره. به نظر میرسه که یا آقای خامنه ای با آقای روحانی تعدیل فکری کنند و سختی رو کنار بذارند، یا اینکه آقای روحانی به پشتیبانی مردم رهبر رو به حوزه علمی رهنمود کنند و خود آقای روحانی بر سر پیمانهای خود باقی مانده و قولهایی رو که مردم دادند عملی نمایند. سپاسگزارم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
کاهش حجم بازرگانی خارجی ایران در سال جاری، این موضوعی هست که می‌خوایم در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا در صبحانه با خبر به اون بپردازیم. مهمان این بخش از برنامه احمد علوی است، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
سلام بر شما و صبح بخیر خانم ایدری و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، سازمان توسعه تجارت ایران ابراز نگرانی کرده معاون این سازمان از کاهش شدید حجم بازرگانی خارجی ایران و گفته که این احتمال وجود داره که 19 میلیارد دلار کاهش پیدا بکنه حجم این بازرگانی. بفرمایید که اگر این اتفاق بیفته چه تأثیری خواهد داشت به طور کلی بر وضعیت اقتصادی ایران؟
البته این آمار تنها شامل کاهش بازرگانی خارجی بدون نفته. اگر کاهش صادرات نفت رو که حدود نیمی از صادرات رو هم شامل میشه بر این تصویر بیافزاییم، اون موقع تصویر بازرگانی خارجی تیره تر از این چیزی خواهد بود که الان مطرح میشه. سهم بازرگانی خارجی ایران در کل بازرگانی بین المللی که تا پیش از این حدود 0.5% بود، یعنی خیلی کم بود نسبت به ظرفیت های اقتصادی ایران، و علت یکی از به اصطلاح عدم تعادل‌های ساختاری ایران به شمار می‌رفت، باعث شده که الان اقتصاد ایران منزوی شده از طرفی و از طرفی کوچک میشه و این البته دارای تأثیرهای بسیار زیادی خواهد داشت بر مسائل مختلفی مثل نرخ رشد اقتصادی، مثل فرضاً تورم و تراز پرداخت‌های خارجی و مسائل دیگه.
خب علاوه بر این تأثیراتی که شما ازش صحبت کردید، خود معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران میگوید که اگر این اتفاق بیفته، یعنی کاهش حجم بازرگانی خارجی ایران، بر واردات ایران هم قطعا اثر خواهد گذاشت و به خصوص میتونه روی صنعت و تولید اثر بذاره، چون که واردات مواد اولیه هم محدود خواهد شد. آقای علوی، این چه تأثیری میذاره بر رشد اقتصادی در ایران؟
اهمیت بازرگانی خارجی در یک اقتصاد اونقدر زیاده که بعضی ها اسمش رو میذارن موتور رشد اقتصادی و توسعه. بدون به اصطلاح این بخش از اقتصاد میشه گفت که اقتصاد دچار مشکلات بسیار زیادی میشه، نه تنها کوچک میشه بلکه مسئله بیکاری به وجود میاد، مسئله نایابی کارها به وجود میاد، فناوری و دانش منتقل نمیشه از کشورهای پیشرفته به اقتصاد ایران و به هر حال باعث میشه که مسائل ساختاری و کوتاه مدت زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد.
البته مسائل مختلفی هست که در این زمینه باز میشه پرسید آقای علوی، ولی به فرصت کوتاه هست بفهمید که دولت چطور میتونه حالا یک راهکار فوری داشته باشه برای حل مشکل بازرگانی خارجی.
تلاش دولت متوقف بر اینه که دولت چقدر موفق بشه که این سد تحریم ها رو بشکنه، و ما میدونیم البته کلید این مشکل دست دولت نیست بلکه دست مقامات بالاتره. اما باید متذکر شد که حتی اگر فردا تحریم ها لغو بشه ممکنه که ماها طول بکشه تا تازه ما برگردیم به وضعیت قبل از تحریم ها، و حتی ممکنه سال طول بکشه، یک سال یا دو سال طول بکشه. به همین دلیل هم است نمیشه انتظار داشت که دولت بتونه فوری فوتی مسائل رو حل بکنه، و این تازه ما برمیگردیم به سالهای گذشته که وضعیت چندان مطلوبم نبوده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه با ما همراه بودید. در این صبحانه به خبر باتون خداحافظی میکنم آقای علوی، تا برنامه دیگری.
متشکرم از شما.
امروز دوشنبه 14 مرداد ماه، اول صبح سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی. در کنار ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه نگارم که با صبحانه با خبر همراهی میکنه. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
خیلی سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. اگه موافق باشید گشت و گذار مطبوعاتی امروزمون رو در صفحه اول روزنامه‌های چاپ تهران آغاز بکنیم با اعتماد. البته همه روزنامه‌ها درگیر مسئله کابینه آقای روحانی هستن و عکس‌های یک همه مربوط به این موضوع تقریبا، و اعتماد هم همینطور.
بله، روزنامه اعتماد در صفحه یک خودش عکسی از جلسه هماهنگی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با اعضای کابینه خودش منتشر کرده و یک گزارش هم با تیتر همه مردان روحانی که تیتر یک این روزنامه هم است. البته فهرست اعضای دولت 11 یا به عبارت دیگر وزرای پیشنهادی آقای روحانی به مجلس شورای اسلامی رو هم روزنامه اعتماد در صفحه یک منتشر کرده که تیم سیاسیش از همه چشمگیرتر هست: وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزارت اطلاعات آقای محمود علوی، وزارت دفاع حسین دهقان، وزارت خارجه محمد جواد ظریف و وزارت دادگستری آقای مصطفی پور محمدی. جای خاتمی خالی بود، احمدی نژاد هم نیامد. عنوان یک گزارش هست که در روزنامه اعتماد درباره مراسم تحلیف آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی منتشر شده.
روزنامه قانون هم آقای رفیع‌زاده تیتر زده است که کابینه مردانه، و گفته که ترکیب 18 وزیر پیشنهادی آقای روحانی به مجلس ترکیب خیلی مذکر است.
بله، روزنامه قانون امروز یک یادداشت هم منتشر کرده درباره همین کابینه مردانه و اشاره کرده که حتی محمود احمدی نژاد هم در کابینه خودش دیگه سنت شکنی کرده بود و وزیر زن معرفی کرده بود، و این انتظار می‌رفت از آقای روحانی که وزیر زن یا دست کم یکی از معاونان ارشد خودش رو از زنان انتخاب بکنه. آقای روحانی این کار رو انجام نداده. البته روزنامه قانون نوشته که وزرای پیشنهادی آقای روحانی از میان سه جریان اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا هستند.
آرمان هم گفته است که برادران در پاستور و از انتصاب آقای حسین فریدون به عنوان رئیس دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری خبر داده.
بله، آقای روزنامه آلمان نوشته که آقای روحانی برادر خودشون رو به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور منصوب کردن. آقای احمدی نژاد هم در دوره اول همین کار رو کرده بود. آقای خاتمی هم برادر خودش علی خاتمی رو زمانی بازرس ویژه رئیس جمهور به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور منصوب کرده بود، و آقای هاشمی رفسنجانی هم زمانی برادر خودش محمد هاشمی رو به همین سمت منصوب کرده بود. یک گزارش داره روزنامه آرمان درباره این که هدایایی که از سعدآباد خارج شده بدون اینکه کارمندان سعدآباد از اون خبری داشته باشن، این هدایا از سوی رؤسا یا مقامهای کشورهای خارجی به آقای محمود احمدی نژاد اهدا شده بود. تیتر یک این روزنامه هم روحانی سوگند خورد احمدی نژاد نیامد هست.
رسالت چطور به عنوان یک روزنامه به حال اصولگراتر دیدگاهش به مراسم تحلیف و کابینه آقای روحانی چیست آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه رسالت که وابسته به طیف اصولگرایان سنتی هست، بخشی از سخنان آقای روحانی رو در مراسم تحلیف به عنوان یک انتخاب کرده و از قول ایشون نوشته که نمیتوان با تحریم ایران رو به تسلیم واداشت. اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رو هم در صفحه یک منتشر کرده که ایشون گفته ایران راه خود رو بر اساس قرآن انتخاب کرده است.
نگاه خیلی کوتاهی هم میتونیم داشته باشیم به شرق و خراسان، اگر نکته‌ای در این روزنامه‌ها در صفحه یکشون هست بفرمایید آقای رفیع‌زاده.
شرق واکنش کاخ سفید به سخنان حسن روحانی در مراسم تحلیف رو در تیتر یک منتشر کرده، ایران جدی باشد مشتاق مذاکره ایم. یک خبر داده درباره بازار طلا و ارز که نوشته دلار به 3300 تومان افزایش قیمت پیدا کرده و عکس یکی خودش رو هم به رونمایی از دولت امید اختصاص داده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم. ما بار دیگر در این صبح با خبر با شما همراه خواهیم شد.
متشکرم.
خب نگاهی هم می‌کنیم به پیامک‌هایی که شما برای ما فرستادید. در فرصت خیلی کوتاهی که داریم می‌تونیم که پیامک‌ها رو هم با هم ببینیم. آقای حسن برای ما نوشتند که آقای پور محمدی که انتخاب شده برای وزیر دادگستری معروف هستند به دستور دهنده صدها قتل، تحلیل این است که اوضاع بدتر از گذشته می‌شود. همراه دیگری از یزد گفتند که صدای رادیو فردا در ایران خوب شنیده نمی شود و خواستند که به اقداماتی بشه. حتما با بخش فنی ما در این باره صحبت خواهیم کرد. همراه دیگری از اصفهان گفتند که مرغ در اصفهان شده 7100 تومان، منظورشون احتمالاً کیلوی 7100 تومان هست. اما فرصت اندک، اجازه بدید در ساعت 7:27 دقیقه صبح بریم بپیوندیم به فریبرز غریب و نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از جهان ورزش.
حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران روز گذشته بعد از مراسم تحلیف خود مسعود سلطانیفر را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانیفر مدت 12 سال سابقه استانداری در 3 استان گیلان، زنجان و مرکزی را در کارنامه دارد و 8 سال هم معاون سیاسی در استانداری های فارس، همدان و هرمزگان بوده است. تنها سابقه ورزشی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان 2 سال قائم مقامی سازمان تربیت بدنی در دهه 70 است. تیم ملی بسکتبال ایران امروز در اولین بازی در دور دوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به مساف تیم هند می‌رود. تیم بسکتبال ایران در مرحله مقدماتی با کسب 3 پیروزی که 2 تای آن برابر تیم‌های مدعی کره جنوبی و چین بود، با اقتدار به دور دوم صعود کرد. 27مین دوره مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا به میزبانی مانیل پایتخت فیلیپین در جریان است و 3 تیم اول این بازی‌ها جواز حضور در رقابت‌های جهانی 2014 اسپانیا را به دست خواهند آورد. در پایان رقابت‌های المپیک ناشنوایان جهان، کاروان ورزش ایران با کسب 7 مدال طلا، 4 نقره و 21 برنز در جایگاه 8 قرار گرفت. این رقابت‌ها به مدت 10 روز در شهر صوفیه مرکز بلغارستان انجام شد و ایران با 81 ورزشکار در 9 رشته ورزشی در این بازی‌ها حضور داشت. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، مهدی کریمیان بازیکن تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که شنبه شب بعد از تصادف شدید در یک حادثه رانندگی به کما رفته بود، عصر یک شنبه وضعیت جسمانیش بهتر شد. مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز دیروز بعد از عیادت از مهدی کریمیان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی درباره وضعیت بازیکن تیمش اظهار داشت:
دیدمش، الحمدلله خود دکترم میگه نسبت به صبح خیلی بهتره و واکنشش بهتر بوده.
به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران، فدراسیون فوتبال شیلی بازی تدارکاتی با ایران در تهران را قبول نکرده و مسئولان ایرانی در نظر دارند دیدار با شیلی را در یک کشور اروپایی برگزار کنند. طبق درخواست کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران، این تیم قرار است شهریور ماه یک اردوی 10 روزه تدارکاتی را در یکی از کشورهای اروپایی برپا کند. و به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای آلمان، نیمار ستاره فوتبال برزیل که ماه گذشته با 57 میلیون یورو به تیم بارسلونای اسپانیا ملحق شد به کمخونی مبتلا است. نیمار پدیده جدید فوتبال برزیل از 2 هفته پیش تمرین خود را با آبی اناری پوشان کاتالان آغاز کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خب ساعت 7:30 صبح هست در تهران. همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته با صبحانه با خبر رادیو فردا. وارد بخش دوم این برنامه شدیم. اجازه بدید که بشنویم سرخط آخرین خبرها رو از همکارم مراد ویسی که به استودیوی صبحانه با خبر بازگشته. برمیگردیم، براتون خواهم گفت که در این نیم ساعت میانی برنامه چه مطالبی آماده است که بشنوید.
با سلام مجدد. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مجلس بررسی رأی اعتماد به کابینه حسن روحانی را دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد کرد. نمایندگان نخست درباره کلیات کابینه تصمیم گیری خواهند کرد و سپس در فرایندی که احتمالاً 2 یا 3 روز به طول خواهد کشید درباره تک تک وزرای 18 گانه بحث خواهند کرد و در نهایت رأی اعتماد یا عدم اعتماد خواهند داد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز یکشنبه در بیانیه ابراز امیدواری کرد حسن روحانی با توجه به خواست رای دهندگان تصمیم‌هایی بگیرد که منجر به بهبود زندگی ایرانیان شود. مراسم ادای سوگند حسن روحانی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. عربستان سعودی به هواپیمای حامل عمر البشیر رئیس جمهوری سودان که برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی عازم ایران بود اجازه عبور از فضای خود را نداد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده در پی بروز سیلاب حدود 500 تن از نیروهایش در حال انجام عملیات امداد هستند. روز شنبه در کابل و چند ایالت شرقی افغانستان سیل‌های شدیدی جاری شد که دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. به دنبال اظهارات یک منبع در دولت بریتانیا در خصوص احتمال ربوده شدن عباس یزدانپناه توسط عوامل ایران در دبی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت این موضوع در دست بررسی است. و خبر آخر این که مقام‌های روسی میگویند روز یکشنبه یک روحانی مسلمان در جمهوری قزاقستان به ضرب گلوله کشته شده است.
سپاسگزارم، همکارم مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در این بخش از صبحانه با خبر، در حالی که الان ساعت 7:32 صبح هست، گزارشی خواهیم داشت درباره محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری جدید ایران. خبرهای فرهنگ و هنر رو پیگیری میکنیم، ورق میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو و موسیقی هم براتون خواهیم داشت. اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین انتصاب خود محمد نهاوندیان را به سمت رئیس دفتر ریاست جمهوری انتخاب کرده. به این ترتیب قرار هست که آقای نهاوندیان نزدیکترین فرد به رئیس جمهوری باشد. اما محمد نهاوندیان کیست و چه کارنامه‌ای دارد؟ همکارم رضا ولی‌زاده و جزئیات بیشتر در گزارشی که می‌بینید و می‌شنوید.
محمد نهاوندیان متولد سال 1332 در تهران و اصالتاً زنجانی است. پدرش حاج جعفر نهاوندیان بنیانگذار حسینیه زنجانی‌ها در تهران بود. او دوران دبستان را در مدرسه شماره 1 جامعه تعلیمات اسلامی گذراند و دبیرستان را در مدرسه علوی. پس از آن هم به سفارش پدرش به تحصیلات حوزوی پرداخت. سال 51 وقتی که 18 سال داشت برای خواندن رشته اقتصاد به دانشگاه رفت. پس از پایان این دوره به تحصیل همزمان برای گرفتن کارشناسی ارشد در 2 رشته اقتصاد و برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای مشغول شد. او همزمان به دروس حوزوی هم می پرداخت. از همان روزها به موضوع اقتصاد اسلامی علاقه زیادی داشت و با چند تن از بازاریان تهران شورای اقتصاد اسلامی را پایه‌گذاری کرد. با اوجگیری انقلاب 57 تحصیلات خود را رها کرد، ابتدا در کنار نیروهای چپ مذهبی و گروه‌های مسلح به مبارزه مسلحانه می پرداخت. پس از پیروزی انقلاب محمد نهاوندیان در حالی که تنها 25 سال داشت تا سال 64 عهده‌دار این سمت‌ها بود. عضو شورای خبر صدا و سیما، مدیر روابط عمومی وزارت بازرگانی، معاون هماهنگی و معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی. سال 64 و در سن 32 سالگی با همسر و 4 فرزندش به آمریکا رفت و به مدت 8 سال در آنجا زندگی و تحصیل کرد. در دانشگاه جورج واشنگتن کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد خواند. محمد نهاوندیان در واشنگتن مؤسسه‌ای به نام تحقیقات و اطلاعات اسلامی تأسیس کرد که میان 40 مرکز اسلامی آمریکا ارتباط برقرار کرد و در نهایت شورایی به نام شورای همکاری اسلامی تشکیل دادند. در این فاصله او توانست گرین کارت یا مجوز اقامت دائمی آمریکا را دریافت کند. آقای نهاوندیان سال 72 به ایران برگشت و از همان سال تا سال 80 در دولت‌های مختلف معاون وزیران بازرگانی وقت بود. از سال 80 تا 84 همزمان عهده‌دار سمت‌هایی از جمله مشاور اقتصادی محمد خاتمی، رئیس مرکز ملی جهانی شدن و رئیس شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما شد. پیش از پایان دولت محمد خاتمی در ستاد انتخاباتی علی لاریجانی مدیر اقتصادی برنامه‌هایش شد و پس از انتخابات هم اگرچه محمود احمدی نژاد برای ریاست سازمان بورس از او دعوت کرد نپذیرفت و با عنوان معاون اقتصادی علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی کارش را ادامه داد. سال 85 وقتی که آمریکا به دیپلمات‌های ایرانی ویزا نمی‌داد، او با گرین کارت آمریکاییش تنها گزینه‌ای بود که مشکلی برای سفر به آمریکا نداشت و مأموریت پیدا کرد تا به گفته علی لاریجانی برخی پیام‌ها را به نماینده ایران در سازمان ملل منتقل کند. اما عده‌ای هم معتقد بودند او برای لابی‌گری با سناتورها و مقام‌های آمریکایی بر سر موضوع‌های مانند پرونده هسته‌ای و مذاکرات آمریکا و ایران در مورد عراق به ایالات متحده رفته است. وزارت خارجه ایران سفر او را به آمریکا یک سفر شخصی اعلام کرد. همزمان کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا او را دیپلمات عالی رتبه ایران دانست که باید آمریکا مجوز اقامتش را باطل کند. اما وزارت امنیت آمریکا او را شهروند قانونی آمریکا دانست که دلیلی برای لغو اقامتش وجود ندارد. یک سال بعد یعنی سال 86 محمد نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران انتخاب شد. او همچنین رئیس مرکز بررسی برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است و اکنون محمد نهاوندیان قرار است کلیددار دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران باشد.
امروز دوشنبه مثل هر روز در صبحانه با خبر سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. همراه همیشگی ما در این بخش فرج سرکوهی است، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
خیلی ممنون خانم ادبی، به شما سلام میکنم، به شنوندگان و بینندگان عزیزم. همین
آقای سرکوهی، از سینما شروع بکنیم اگر موافق باشید. تعدادی از کارگردانان ایرانی قرار هست که امروز بعد از ظهر نشستی رو برگزار بکنن، ولی به این نشست اعتراض های انجام شده از طرف کانون کارگردانان سینما ایران و همینطور هیئت مدیره خانه سینما. موضوع چیست؟
بله، این یه عده از کارگردانان که مخالف خانه سینما هستند در پی سیاست وزارت ارشاد که می‌خواد یک نهادهای موازی در مقابل نهادهای صنفی سینماگران ایران به وجود بیاره تصمیم گرفتن که امروز یه نهاد به صورت مجمع کانون کارگردانان رو برگزار بکنن، در حالی که کانون کارگردانان ایران 20 سال هست وجود داره. به همین دلیل هم شورای مرکزی کانون کارگردانان سینما ایران اعلامیه داد و گفتش که این صنف سازی جعلی است و این نهاد 20 سال وجود داره. و همچنین هیئت مدیره خانه سینما هم اعلامیه‌ای داد و گفتش که این سیاست رسوای صنف سازی است و راه به جایی نمیبره و صنف‌های واقعی وجود داره.
بسیار خوب، سری هم بزنیم آقای سرکوهی به هنرهای تجسمی در گالری ماه. نمایشگاهی برپاست با عنوان نمایشگاه استادان بزرگ نقاشی ایران.
بله، این نمایشگاه در گالری ما در واقع میشه گفتش که هر کسی که نام بزرگی در تاریخ معاصر نقاشی ایران داره در او اثری داره، از اردشیر مؤسس که بزرگترین نقاش ایران بود، از سبادایدین آقلاشلو، پروانه اعتمادی، سهراب سپهری، غلام حسین نامی، فریده لاشایی، منیر فرمانفرمایان، منصوره حسینی، هانیبال الخاص و همه کسانی که در نقاشی ایران سهمی داشتن در پیشبرد اون نمایشگاه بسیار دیدنی است.
یادی هم بکنیم آقای سرکوهی اگر موافق هستید از شیرکو بیکس، شاعر بزرگ کرد زبان که در ایران در زبان فارسی هم مخاطبان و طرفداران بسیار زیادی داره. درباره جایگاه شیرکو بیکس بد نیست که کم بر ما صحبت کنید آقای سرکوهی.
شیرکو بیکس متاسفانه دیروز در سوئد درگذشت، در سال 1940 در سلیمانی عراق دنیا آمد. جز شاعرانی بود که تحول در شعر کردی ایجاد کرد و شبیه شاملوی ما هستش، به هم در میان روشنفکران و هم در میان عموم مردم شعراش رواج داره. مجموعه های بسیاری از شعراش منتشر شده، کتاب های خوبی هم ترجمه کرده، بعضی از شعرهای او هم به فارسی ترجمه شده. من به جای اینکه شعرها رو بگم که برنده جایزه تخلصی هم هست، یکی از شعرهای کوتاه اون رو میخونم و در گذشت رو تسلیت میگم به همه هموطنان کرد. او میگه، این شعر بسیار زیبایی است که میگه که بسیاری چیزها هستند زنگ میزنند، از یاد میروند و سپس میمیرند، همچون تاج و عصای مرصع و تخت پادشاهان. بسیاری چیزهای دیگر هستند که نمیپوسند، از یاد نمیروند و هرگز نمیمیرند، همچون کلاه و عصا و کفش های چار چاپی.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی عزیز از همراهیتون با این برنامه. یادی هم کردیم از شیرکو بیکس. با شما خداحافظی میکنم آقای سرکوهی، تا صبحان و خبری دیگر.
من با شما متشکرم، تا برنامه بعد.
دوشنبه 14 مرداد ماه بار دیگر سری میزنیم به روزنامه های چاپ امروز تهران. همه روزنامه ها واکنش داشتند و خبرها و گزارش و عکس های مفصل در مورد معرفی رسمی وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس. شهرام رفیزاده همراه ما هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیزاده، در مورد این واکنش روزنامه ها به مسئله وزرای پیشنهادی میخواید که از کدوم روزنامه ها شروع بکنید و از کدوم صحبت کنید؟
اگر موافق باشید از روزنامه های اعتماد، قانون، بهار و شرق شروع کنیم و بعد هم اشاری به روزنامه کیهان و روزنامه های اصولگرا. روزنامه اعتماد امروز چند یادداشت منتشر کرده درباره وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی. آقای غلام حسین کرباسچی در یادداشتی نوشته که به تدبیر روحانی باید اعتماد کنیم. ایشون تاکید کرده که به نظر من اسامی وزرای پیشنهادی که آقای روحانی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد نشانی نیست که آقای روحانی از شعار اعتدالگرایی و خردگرایی دور شده. ایشون اشاره کرده به این که همیشه دست رئیس جمهور برای معرفی افرادی که اصلح میدونه برای وزارت باز نیست. از جمله اشاره کرده به تجربه تاریخی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در دوره دوم که به جای آقای عبدالله نوری آقای بشارتی رو به عنوان وزیر کشور معرفی کرده بود و تاکید کرده آقای کرباسچی که مدیریت آقای روحانی بر کابینه مهمتر از خود اعضای کابینه هستند. آقای الیاس حضرتی هم در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته که این کابینه و خود آقای روحانی حاصل تجربه ملت هستند. روزنامه قانون هم در سرمقاله‌ای که صادق زیبا کلام در این روزنامه نوشته با تیتر کابینه خوبی است الا در یک مورد، اشاره کرده که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی که به عنوان وزیر کشور معرفی شده از توی آقای حسن روحانی یک امتیاز هست به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تا کابینه آقای روحانی بتونه از مجلسی که اکثریت اون رو اصولگرایان و به ویژه اصولگرایانی که حامی آقای لاریجانی هستند دارند تایید اعتماد بگیره. البته آقای صادق زیبا کلام تاکید کرده که آقای رحمانی فضلی نسبت خیلی نزدیکی با آقای روحانی اصلاح طلبان یا کارگزاران نداره. روزنامه بهار هم امیرعباس نخعی که سرمقاله نوشته و گفته که باید به دولت روحانی اجازه بدیم که به خواست مردم و صدای مردم تن بده و هر جایی که از مسیر مردم منحرف شد اون وقت میتونیم روش فریاد بزنیم. آقای داوود محمدی سردبیر روزنامه شرق هم در یادداشتی با تیتر هم راضی هم ناراضی به همین موضوع وزرایی که خیلی رضایت تغییرخواهان رو جلب نکردند اشاره کرده و از تغییرخواهان درخواست کرده که به آقای روحانی فرصت بدن تا وعده‌های خودش رو عملی بکنه. اما روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای که نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته به شدت به وزیر نفت پیشنهادی آقای روحانی یعنی آقای بیژن نامدار زنگنه حمله کرده و خواستار این شده که نمایندگان به او رأی اعتماد ندن.
بسیار خوب. اما در بین همه روزنامه‌ها که خیلی درگیر هستن با مسئله وزرای پیشنهادی آقای روحانی، روزنامه جوان در مورد آینده اصولگرایان پس از دولت 11 مطلبی منتشر کرده. آقای رفیع‌زاده، بد نیست که به این مطلب هم بپردازیم.
بله، در این یادداشتی که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرده، آینده اصولگرایان و نسبتشون با دولت آقای روحانی مورد بررسی قرار گرفته. روزنامه جوان اشاره کرده که تا همین لحظه اصولگرایان در مقابل دولت آقای روحانی به سه دسته تقسیم شدن. دسته اول به نوشته این روزنامه کسانی هستند که از فردای پیروزی آقای روحانی انتقاد از او رو آغاز کردن و حاضر نیستن فرصتی به دولت آقای روحانی بدن ببینن که در عمل چه کار خواهد کرد. دسته دوم به نوشته این روزنامه سکوت پیشه کردن و منتظر هستند تا دو سه سال دیگر در آستانه دور بعدی انتخابات انتقاد از دولت روحانی رو آغاز بکنن. و دسته سوم به نوشته روزنامه جوان کسانی هستند که دارن نزدیک میشن به دولت آقای روحانی و ممکن هست سمت‌هایی هم در این دولت بگیرن. البته روزنامه جوان به این دسته سوم هشدار داده که در صورتی که این کار رو انجام بدن، بعد از دوره ریاست جمهوری آقای روحانی اصولگرایان اونها رو نخواهند پذیرفت.
خب کمی هم دور بشیم از مسائل سیاسی و دولت آقای روحانی. روزنامه‌های خراسان و تهران امروز، هر دوی روزنامه‌ها درباره حذف شیر از سبد کالاهای سلامت مردم خبر دادند. آقای رفیع‌زاده،
بله، دو روزنامه خراسان و تهران امروز گزارش دادن که وزارت بهداشت به طور رسمی کاهش مصرف شیر در کشور رو تایید کرده. زهرا عبداللهی رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت به نوشته روزنامه تهران امروز گفته که 14% از مصرف شیر در میان مردم کاسته شده و البته این روزنامه این کاهش مصرف شیر رو نشانه فقر و کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم در ایران توصیف کرده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، امروز هم با ما همراه بودید. باهاتون خدافظی میکنم تا صبحان بخبر دیگر.
من هم متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
کمتر از یک سال دیگر همه مردم یادی از احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد میکنن، چرا که احمدی نژاد چهره آشکار این حکومت بود، ولی آقای روحانی چهره دیگری است. حتی دنیا هم به این نتیجه خواهد رسید که با آقای احمدی نژاد خیلی راحت تر بودن در تصمیم گیری هایشان. پیامکی است که یکی از همراهان رادیو فردا برای ما فرستاده. همراه دیگری گفتند که جناب آقای علی لاریجانی، شما فرمودید که شاه طاغوت و ستمگر بود. ملاحظه بفرمایید در حکومت شاه در کل زندان‌های کشور چند نفر در زندان بودند و آیا در حکومت شاه در یک شب چند هزار نفر اعدام شدند و آیا در حکومت شاه چندین میلیون نفر از ایران فرار کردند یا نه؟ پرسش هایی است که این همراه ما مطرح کردند. همراه دیگری گفتند که رفراندوم برگزار شود، 90% از ملت ایران میگویند که ما گرسنه هستیم و نان میخواهیم نه بمب اتم. همراه دیگری گفتند که صدای شما در کردستان به طور کامل قطع می شود، روی هیچ یکی از امواج 16 تا 49 متر حتی به صورت پارازیتدار هم دریافت نمی شود. جهت اطلاع و هر گونه اقدام خداپسندانه حتما ما با بخش فنی مطرح می کنیم این نکات شما رو و امیدوارم که در اولین فرصت برطرف بشه. میثم برای ما نوشته است که جدا از تمام معضلاتی که به واسطه اعمال غیرقانونی اعمال غیرقانونی ترین سیاست های خرد و کلان این رژیم که 34 سال هست دست از آن بر نمی دارد انجام شده، نمی دارم که آقای روحانی با 10 میلیارد تومان اسکناس تقلبی که در سیستم بانکی مملکت در گردش هست می خواهد چه کند. البته اطلاعی است که میثم میده و به حال نظر ایشون هست. آقای رضا گفته است که از اصفهان تماس میگیره به خاطر صداقت و بی‌طرف بودن رادیو فرداست که هر روز را با شما آغاز میکنم. امیدوارم روزی برسد که دیگر جنگی در جهان نباشد و اون روز در همه تقویم ها روز عشق و صلح نامگذاری شود. سپاسگزارم از همراهی شما. و شنونده یا بیننده دیگری گفتند که آغاز به کار دولت آقای روحانی رو به ایرانیان تبریک میگن و امیدوار هستند که با همه همکاری ها در گروه های مختلف ایرانیان مشکلات سخت پیش رو به حل بشه. آقای روحانی بهشون تبریک گفتن، گفتن که مردم به شما اعتماد کردن، به رأی مردم خیانت نکنید، گفتن که شما مسئول احقاق حق مردم هستید. آقای نورالله از اصفهان هم نوشتند که من ماندم که چرا آمریکا و سازمان جهانی حقوق بشر و دیگران از آقای خامنه‌ای نمی‌پرسند. شما که میگویید اسرائیل یک قده سرطانی است، با بیش از 4 میلیون زن و مرد و کودک اسرائیلی باید چه کنیم؟ آیا باید همه را قتل عام کنیم؟ و آقای محمد حسین هم گفتند که اگر امکان دارد در برنامه خوب صبحانه با خبر جایی برای معرفی جاهای دیدنی ایران و سایر کشورها بگذارید تا برنامه ها دلپذیرتر باشد. حتما با تهیه کنندگان و مسئولان این برنامه دیدگاه شما رو هم ما در میون خواهیم گذاشت. سپاسگزارم از همراهیتون. حالا در ساعت 7:49 دقیقه صبح دعوت میکنم که به بردیا افشین بپیوندیم و کمی موسیقی بشنویم.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. میدونیم که روزهای ماه رمضون که تموم بشه همچنان تابستون باقی و بهترین فرصت برای هنرمندان ایرانی که به روی صحنه برن و اجرای زنده داشته باشن و این روزها هنرمندانی از سبک‌های مختلف بعد از کنسرت‌های تابستونیشون میدن و برنامه‌هاشون رو اعلام می‌کنن که من تو روزهای بعدی حتما مفصل راجع به اجراهای در پیش روی موسیقی تو ایران صحبت می‌کنم و درباره کنسرت‌های تابستونی.
خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم، گفته بودم عاشقم حرفمو پس میگیرم. خیال نکن نمونی کارم دیگه تمومه، لیلی فقط تو قصه است جنون دیگه خادمه. کی میگه خانم ستاره بی فروغه، بذار همه بدونم عاشقی دروغه. میخواستی که حرف تو بخونه، به پای تو بسوزه، برای تو بمونه. عروسکی میخواستی رو تاقچتون بکاریش، وقتی بازی تموم شد گنج اتاق بذاریش. دیگه برای موندن اتاق تو شلوغه، عروسک ها بدونی که عاشقی دروغه. خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم، گفته بودم عاشقم خب حرفمو پس میگیرم.
این آهنگ با آواز علیرضا عصار، آهنگی به اسم خیال نکن، از سومین آلبوم این خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ، آلبومی به اسم عشق الهی که 12 سال پیش منتشر شده. پیشتر تو برنامه صبحانه با خبر گفته بودم که علیرضا عصار قراره به زودی بعد از سالها اولین اجرای زندهش رو برگزار کنه، اما مدیر برنامه هاش به تازگی گفته اجرای تابستونی عصار تعویق افتاده و در پاییز برگزار میشه. با این حال او گفته که این اجرا اجرای متفاوت با تمام کنسرت های موسیقی پاپ در ایرانه و عصار قراره طرفدارانش رو شگفت زده کنه. مدیر برنامه های علیرضا عصار گفته که قیمت‌های بلیت این اجراها رو سعی می‌کنن تا اونجا که میتونن پایین نگه دارن.
تو برده‌ای می‌خواستی حرف تو بخونه، برای تو بسوزه، به پای تو بمونه. عروسک میخواستی رو تاقچتون بکاریش، وقتی بازی تموم شد کنج اتاق بذاریش. دیگه برای موندن اتاق تو شلوغه، عروسک ها بدونی که عاشقی دروغه. خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم، گفته بودم عاشقم.
راجر واترز، هنرمند برجسته موسیقی و رابطه‌اش با اسرائیل، باز هم خبرساز شده. بنیانگذار گروه پینک فلوید چند ماه پیش از هنرمندان موسیقی خواسته بود تا اسرائیل رو تحریم کنند، چرا که به عقیده‌اش این کشور سیاست‌های تندروانه تبعیض‌آمیز رو علیه مردمان سرزمین‌های فلسطینی به کار می‌گیره. حالا او خودش از سوی تندروهای اسرائیلی متهم به یهود ستیزی شده. تندروهای اسرائیلی به اجراهای جدید تور دیوار راجر واترز اشاره می‌کنند و میگن روی یکی از خوک‌های تزئینی صحنه اجرا ستاره داوود نقش بسته و این خوک تو پایان اجرا متلاشی میشه و این از نظر اونها نشانی برای ابراز تنفر به یهودیته. واترز در جواب به این اظهارات گفته این اظهارات سرسختانه و متعصبانه است و اضافه کرده روی خوکی که متلاشی میشه علامتهای صلیب نشان مسیحیت، ماه و ستاره نشان اسلام، داس و چکش نشان کمونیسم و علامتهای دیگه مثل علامت تجاری شرکت نفتی شل و یا مکدونالد هم به کار گرفته شدند.
He sat on a pile of stone. And he stared at the broken bone in his head. Strains of a Viennese quartet rang out across the bed.
این آهنگ به نام حس متعالی قسمت اول از آلبوم Amused to Death یا مردن از خوشی، سومین آلبوم استودیوی راجر واترز. واترز 69 ساله این آلبوم مفهومی رو 21 سال پیش منتشر کرده بود، آلبومی که انتقادیه و به مفاهیم زندگی مدرن غربی به ویژه اثرگذاری رسانه ها و تلویزیون در جامعه اشاره داره و این آهنگ خصوصا اشاره به اخبار سیاسی و تکراری رایج دهه های گذشته داره. لازم به یادآوری نیست که راجر واترز این هنرمند انگلیسی آهنگساز و بنیانگذار گروه اسطوره پینک فلویده. در آخر از گروه جیپسی کینگز بشنویم، گروهی که تو ایران هم خیلی معروفه. این گروه به زودی 25مین سال تأسیسش رو با انتشار یک آلبوم جشن میگیره، البته آلبومی که پاییز از این گروه منتشر میشه اولین اثر از این گروه بعد از 7 سال به حساب میاد. اعضای گروه جیپسی کینگز یک مش نوازنده اهل مونپلیه از جنوب فرانسن، اما ترانه موسیقیشون رو با زبان اسپانیایی با لحجه منطقه آندولوس در جنوب این کشور اجرا میکنن، چرا که اجداد اعضای این گروه کلیهای اهل کاتالونیا در غرب اسپانیای کنونی بودند و در جنگهای داخلی اسپانیا در دهه 30 میلادی به فرانسه فرار کردند. به هر حال موسیقی جیپسی کینگز هم خیلی متاثر از موسیقی نواحی و محلی اسپانیا و سبک فلامنکو است. اونها یک جور فلامنکو رو به اسم رومبا فلامنکو اجرا میکنند که البته با موسیقی پاپ هم تلفیق پیدا میکنه و ما به آهنگ معروف میرقصم از جیپسی کینگز گوش میدیم.
Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela.
خب ساعت 7:59 دقیقه صبح هست و این پایان پخش تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. همچنان با ما بمونید، نیم ساعت پیش رو میتونید همچنان شنونده صبحانه با خبر باشید. Cuando se inmala de dolores, cuando se inmala